Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
برقکار قرار بود بیاد به خونه تا یه مقدار کار تعمیراتی انجام بده. برای همین میره بالای گاراژ جایی که یه کلبه کوچیک قرار گرفته. داخل کلبه نظرش رو جلب میکنه. وقتی با دقت نگاه میکنه متوجه مردی میشه که روی زمین افتاده. اول فکر میکنه شبیه یه شوخیه. وقتی دقت بیشتر میکنه یه اسلحه کنار مرد میبینه. و براش واضح میشه که مرد در اصابت گوله به سرش مرده. اون مرد مرده کسی نیست جز کورت کوبین، خواننده اصلی و گیتاریست گروه نیروانا. مرگ کورت کوبین تو 5 آوریل سال 1994 به عنوان خودکشی در نظر گرفته میشه. شاید برای شما هم که دارید اینو میشنوید همینطور باشه، ولی واقعیت اینه که پشت مرگ کورت کوبین کلی بحث و جنجال وجود داره. اینکه آیا اون واقعا خودشو کشته یا کسی دیگه‌ای کاری کرده خودکشی به نظر برسه. اگه واقعا کسی پشت این قضیه است، هدفش از این کار چی بوده؟ فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیب. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه گوگل پادکست باشه، چه کست باکس باشه، چه اسپاتیفای، بشنوید و سابسکرایب بکنید و به دیگران معرفی بکنید. بزرگترین حمایت شما معرفی پادکست رادیو عجایب به دوستا و آشناهای خودتونه. ولی اگر دوست دارید میتونید حمایت مالی خودتون رو از طریق لینک حامی باش برای رادیو عجایب واریز بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید سوشیال مدیاهای رادیو عجایب رو از طریق لینک هایی که در توضیحات قرار دادم پیدا بکنید و فالو بکنید و دنبال بکنید. وقتتون علکی نمیگیرم و داستان قسمت جدیدم که در خصوص مرگ کورت کوبین هست رو شروع میکنم. اسپانسر این قسمت رادیو عجیب کارگزاری ایران است. یک کارگزار برجسته و مورد اعتماد برای تجربه بهتر معاملات آنلاین. ارانته به عنوان یک کارگزار اروپایی شناخته میشه. که با تکیه بر تخصص و تجربه در ارائه خدمات مالی اونم به معامله‌گران، این امکان رو فراهم کرده تا اونا بتونن به دنیای از معاملات سهام‌ها، ارزها، فلزات گرانبها و حتی کریپتوها پا بذارن. شما با ارانته میتونید به یه پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و منحصر به فرد راه پیدا کنید که نه تنها ابزارها و منابع لازم برای تحلیل دقیق بازار رو بهتون ارائه میده، بلکه از هزینه‌های پایین معاملات و واریز و برداشت سریع و آسون هم برخوردار خواهید شد. تو ارانته شما دسترسی خیلی ساده و سریع به طیف گسترده‌ای از نمادهای معاملاتی دارید. از سهام‌های شرکت‌های بزرگ گرفته تا ارزهای جهانی، فلزات گرانبها و حتی کریپتو ارزها، همه در اختیار شماست. شعار ارانته هم اینه که اونا همراهتونن تا به اهداف مالیتون نزدیک بشید. تو این قسمت من میخوام در مورد مرگ کورت کوبین حرف بزنم، کسی که در اثر شلیک به سرش تو تاریخ 5 آوریل سال 1994 جون خودش از دست داد. چیزی که همه ما میدونیم و همه مدارک رسمی هم نشون میده اینه که اون واقعا خودکشی کرد. ولی قبل از اینکه بیایم این مسئله رو با هم دیگه باز کنیم و بریم سراغ تئوریای توطئه پشتش، یه نیم نگاهی داشته باشیم به زندگیش و ببینیم اون واقعا کی بوده. قبل از این که بریم سراغ داستان زندگی کورت کوبین، یه نکته هست که من باید بهتون بگم. پادکست رادیو عجایب در مورد موضوعات عجیبه، پس طبیعتاً من قرار نیست تو این قسمت در مورد زندگی هنری کورت کوبین براتون حرف بزنم. حتما پادکست‌های بهتر از منی هم هستن که بتونن این کار رو بکنن و نگاه دقیق‌تری به این موضوع داشته باشن، ولی من تا جایی که بتونم از داستان زندگی کورت به سرنخ‌هایی برای تئوری‌های توتم برسم استفاده می‌کنم. کورت تو سال 1967 توی شهر کوچیک توی ایالت واشنگتن به دنیا میاد. تو کودکی یه بچه یه پر انرژی و خلاق. از همون بچگی هم عاشق هنر و موسیقی. ولی زندگی همیشه گفتن دیگه یه روی سکه دیگه هم برای خودش داره. جایی که تمام اون ایدئال‌های اولیه کورت از بین میره. وقتی بزرگتر میشه، توصیفی که از اون شهر کوچیک محل زندگیش میکنه یه کلمه ساده است. خود جهنم. جایی که مرتب مورد آزار و اذیت بچه‌های بزرگتر از خودش قرار می‌گرفته. وقتی 9 ساله میشه، اوضاع بدتر از قبلا براش میشه. حالا پدر و مادرش از هم جدا شدن. پدرش یه هفته بعد از اینکه 9 ساله میشه کرد، خونه رو ترک میکنه و از خونه میره. پدرش یعنی دن حق ملاقات با فرزندان رو میگیره و مادر کرد هم یعنی وندی هم حق حضانت کرد و خواهر کوچیکترش کمبرلی رو دریافت میکنه. طلاق کلن زندگی کورت رو عوض میکنه، طوری که مادرش بعدها تو مصاحبه با رولینگستون میگه این جدایی زندگی کورت رو نابود کرد، اون کاملا عوض شد. من فکر میکنم که اون خجالت زده شده بود و به همین دلیل بسیار درونگرا شد. اون شد یه آدم خجالتی و دلگیر. زمان زیادی از رفتن پدر کورت نمیگذره که پای دوست پسر مادرش هم به خونه و خانواده اونها باز میشه. این آدم رو اگه من بخوام براتون توصیف کنم، باید بگم مردی بدجنس، سوء استفادگر و کسی که مدام مادر کورت رو کتک می‌زد. همین باعث میشه که کورت بیشتر از قبل سرکش و خشن بشه. هر روزم میاد دردسرای جدید درست میکنه. رفتاراش هر روز داشت بدتر از دیروز میشد تا جایی که مادرش دیگه از این وضعیت خسته شده بود. و سر همین کورت رو میفرسته پیش پدرش تا با اون زندگی بکنه. این نکته هم در نظر داشته باشید که بازه زمانی تمام اتفاقات زیاد نیست. پس 3 ماه از رفتن پدر کورت گذشته بود که اون تبدیل میشه به یه آدم دیگه. وقتی کورت میره پیش پدرش، انگار یکی دوباره زندگی براش رنگ و بوی تازه پیدا میکنه. حالش بهتر میشه، آخر هفتهاشو با پدرش میگذرونه، با هم میرن کمپ میزنن و انگار یکی همه چیز داشت تو مسیر درست شرکت میکرد. اما گفتم دیگه، زندگی یه روی سکه دیگه هم برای خودش داره. قبل از اینکه کورت بشه 11 ساله، یه دفعه پدرش میگه که من میخوام دوباره ازدواج کنم. وقتی کورت میبینه که توجه پدرش دیگه فقط روی اون نیست و الان یه خانواده جدید اومده و پدرش داره به اونها هم توجه میکنه، ناراحت میشه. شروع میکنه به اذیت کردن خواهر و برادرهای جدیدش. مثلا یه روز که همه اعضای خانواده برای خرید بیرون رفته بودن، کورت تو خونه تنها مونده بود. میره سر وقت یکی از عروسکای خواهرش و سر یکی از عروسک‌های خواهر ناتنیشو می‌بره. حالا اگه طرفدار قاتلین سریالی باشید میدونی که این رفتارها واقعا رفتارهای عجیب و غریب و خطرناکیه. بگذاریم مثلا کورت کوبین که هیچ وقت قاتل سریالی نمیشه. از اون طرف پدر کورت هم دیگه از دستش خسته شده بود. نمیدونه سال بعد باش چی کار بکنه. وقتی هم کورت 12 ساله میشه پدرش درخواست حضانت کامل کورت رو از مادرش میکنه. نکته جالب داستان ما اینه که کورت از 9 سالگی تا 12 سالگی حضانت قانونیش در واقع در اختیار مادرش بوده. ولی کورت به پدرش داشته زندگی میکرده. کورت از این اقدام هم باز راضی نمیشه. چون همیشه ته ذهنش انگار که امیدوار بود که دوباره اون خانواده کنار هم جمع بشه. ولی این کار پدرش عملا تیر خلاصی بود به تمام امیدهای اون. همین اتفاق باعث میشه که کورت نسبت به قبلم سرکشتر بشه. حالا شروع کرده به بچه بزرگتر از خودش چرخیدن و حتی شروع کرده به استفاده از ماری جانا. دردسر پشت دردسر. عملا این رفتارهای کورت برای پدرش غیر قابل کنترل شده. چند باری هم پدرش سعی کرد کورت رو برگردونه پیش مادرش. ولی هر بار مادرشون رو پس میفرستاد پیش پدره. از اینجا به بعد کورت دیگه نه تو خونه مادرش جایی داره نه تو خونه پدرش. برای همین کورت شروع میکنه بین خانواده‌های دوستان و آشناهای خودش پاسکاری شده. کورت تو نوجوانی بین اعضای فامیل و خویشاوندانش داشت دست به دست میشد و بازم برمیگشت پیش پدرش تا اینکه دوباره پدرش از دست اون خسته بشه و اون از خونه بندازه بیرون تا دوباره این چرخه تکرار بشه. تو این دست به دست شدن کورت اون یه آدمی رو میبینه که اگه نگیم مسیر زندگیشو تغییر داد باید بگیم آدم مهمیه تو زندگی کورت. اونم کسی نیست جز عموچاک موسیقی دانش. وقتی کورت تولد 14 سالگیشو گرفته بود عموچاکش دو تا انتخاب میذاره جلوش. میگه تو میتونی دو تا انتخاب داشته باشی برای روز تولدت که من برات کادو بدم. حالا این دو تا انتخاب چی بوده؟ یه دوچرخه یا یه گیتار. دیگه فکر کنم همتون میتونید حدس بزنید کورت کوبین چی رو انتخاب کرده. کورت با گیتار جدیدش شروع میکنه به زدن موسیقی بندهای مثل کوینز، د کارز و یه مدت که میگذره شروع میکنه به نواختن و نوشتن موسیقی های خودش. عموچاک هم وقتی میبینه که اوکی کورت خیلی علاقه داره به موسیقی و عاشق گیتاره با یکی از دوستاش که از قضا گیتارم آموزش میداده صحبت میکنه و میگه بیا به کورت گیتار یاد بده. این آدم مهمیه واقعا تو زندگی کورت کوبین. تو همون زمان هم بود که کورت 15 ساله شروع میکنه به وقت گذرونی با اعضای یه بند موسیقی تو سبک فولک پانک. بذارید یه مقدار در مورد سبک فولک پانک هم براتون توضیح بدم. سبک پانک یه جنبه شاد و بیتابی تو موسیقیه یه جوره. این سبک از انرژی و احساسات شدید استفاده میکنه و توش علیه قوانین و مقررات هم صحبت میشه. اغلب متن‌هاشون هم در مورد موضوعاتی مثل خشم نسبت به جامعه و سیستم‌ها و انقلاب است. برای جوونا میتونه یه راهی باشه برای بیان احساساتشون و انتقاد از مسائل اجتماعی. گروه های مطرح این سبک هم میشه به The Sex Pistols اشاره کرد که آهنگایی مثل God Save the Queen یا Anarchy in the UK رو دارن. خودم شخصا خیلی این موسیقی رو هم دوست دارم، اینم اضافه کنم، و یکی از طرفدارای پرپاقرص ایگی پاپی هم هستم، The Clash، اینا خیلی فوق العاده. در صورت برگردیم به داستان کورت. خب گفتیم دیگه موسیقی پانک چه جنبه‌ای داره، چه حال و هوایی داره. برای کورت هم این موسیقی انگاری درمانی بود برای همه درداش. همین موسیقی باعث میشه یه دیدگاه جدید نسبت به موسیقی پیدا بکنه. کورت که حالا شیفته موسیقی شده میره پیش دو تا از دوستاش میگه چرا حالا ما بند خودمون رو راه نندازیم. اینطوری میشه که اولین گروه موسیقی کورت کوبین به اسم فیکل متر که به فارسی هم میشه مطفوع راه میفته. اونا شروع میکنن به ضبط اولین نسخه ها از آهنگاشون. آهنگاشون هم میرسونن به دست طرفدارای پانک و اون مخصوصا طرفدارای اون گروه پانکی که گفتم بیشتر وقتش رو کورت داشت تو 15 سالگی باشون میگذرم. یکی از اون طرفدار اسمش کریس نووا سلجه. وقتی آهنگای کورت رو میشنوه اون آدم میره پیش کورت میگه که اوکی ما آهنگات شنیدم خیلی باش حال کردم، بیا از الان به بعدم با هم موسیقی بسازیم. و اینجاست که کریس و کورت شروع میکنن با هم نواختن و نوشتن آهنگای جدید. این پای ریزی گروهیه که ما بعدتر بهش میگیم نیروانا. We'll be right back. حالا کورت وارد دهه دوم زندگیش میشه. اینجاست که با دوستش یعنی کریس تصمیم میگیره بندی رو بسازه به اسم نیروانا. تو پاییز سال 1991 نیروانا دومی آلبوم خودش رو به اسم Nevermind منتشر میکنه. خیلی آلبوم موفقی نیست، خیلی موفقیت چشمگیری هم پیدا نمیکنه این آلبوم، ولی یه تک آهنگ هست توش که فکر کنم اکثرتون شنیدید، اسمش Like Teen Spirit، بوی مثل روح جوانی. چنان محبوب میشه که گروه و حتی سبک جدید گرانج رو به طور کلی توی یه مسیر دیگه میبره. نیروانا بعد از اینکه اولین آلبومش یعنی بلیچ هم منتشر کرده بود، تونسته بود تا حدی توجه رو به سمت خودش جلب کنه. ولی اون آهنگ اسمرز لایک تین اسپریت منتشر که شد، توجه دو برابر قبل شده بود. گفتیم دیگه ریشه موسیقی کورت از موسیقی پانک ضد اجتماعی بیرون میومد. تو این شرایطه که کورت باید یاد میگیره چطوری با این محبوبیت جدید خودش سازگار بکنه. از طرف دیگه سوء برداشتایی که رسانه‌ها و طرفدارا از موسیقیش می‌کردن باعث شده بود اون بیشتر از قبل از وضعیت متنفر بشه. توی یه مورد یه اتفاق خیلی وحشتناک دیگه هم میفته. دو طرفدار به صورت خودخواسته در حالی که داشتن یکی از آهنگ‌های گروه نیروانا یعنی آهنگ پالی رو با هم می‌خوندن، به یه دختر تجاوز می‌کنن. رسانه‌ها از همین استفاده می‌کنن تا گروه نیروانا رو بکوبن. اما داستان آهنگ پالی واقعا اتفاق افتاده ها، و حتی منبع الهام کورت هم همین داستان واقعی بوده. این داستان در مورد یه آدم رباییه که یه دختر 14 ساله رو میدوزه و بهش تجاوز میکنه، و بعد از تجاوز اون دختر میتونه بالاخره دست اسیر کنندهش فرار بکنه. کورت قصد داشت تو این آهنگ در راستای احترام به قدرت اون دختر داستانش رو تعریف بکنه، نه تجلیل خشونت جنسی. کورت از این اتفاق عمیقا عصبی و پریشون میشه. چرا که میدید آدم ها به جای اینکه بیان از آهنگهاش برداشت درست رو بکنن، در عوضش دارن توجیهش میکنن برای کارهای کثیف خودشون. حتی سر همین اتفاق تصمیم گرفت با مردم صحبت بکنه تا نشون بده این اتفاق چقدر میتونه اونو عصبانی بکنه. بسیار از مردم همین حادثه و ناتوانی کور تو پذیرش جریان نیروانا رو دلیل خودکشی اون میدونن. یکی از دلایلش هم دست نوشته ایه که تو کنار جسد کور پیدا میشه، نوشته خودکشی اون. همین این تئوری رو تا حدی تایید میکنه، ولی بذارید به وقتش بریم سراغ این داستان و در موردش صحبت بکنیم. برسیم به یه بخش خیلی جالب زندگی کور، بخشی که کور توش عاشق میشه. درست قبل از اینکه نیروانا ضبط اولین آلبوم خودش رو شروع بکنه، کورت عشق زندگیش یعنی کورتنی لاو رو پیدا میکنه. کسی که خواننده اصلی یک گروه راک به اسم هول بوده. بخوام رابطه این دو نفر رو خلاصه بکنم، میشه یه رابطه پرهیجان که مملو از مصرف مواد مخدر بود. کورتنی بعدها میخواست داستان اولین ملاقاتشون رو توضیح بده و بگه من چطوری با کورت آشنا شدم و جور شدم. فقط میگفت ما سر ساختن مواد با هم جور شدیم. چیزی که تا امروز همه بهش باور دارن اینه که کورت عاشق و دلباخته کورتنی بود. کورتنی برای کورت یه دختر جذاب، سری و کسی که میتونه مثل آهنربا هر اتفاق هیجان انگیزی رو به سمت خودش جذب بکنه. به طور خلاصه بخوام حرفای کورت رو ترجمه بکنم، باحالترین دختر دنیا از نظر کورت کورتنی بود. ولی برای بقیه آشناهای کورت، کورتنی این آدم نبود. بیشتر آدم ها کورتنی رو یه آدمی می دیدن که دوست داشت مرکز توجه باشه. و از این که دوست داشت یه راکستارم بشه، هیچ وقت کورتنی عبایی نداشت. حتی تو صحبتش هم اینطوری می گفت. من اینطور فکر می کردم که به داشته های پسرها طمع نکنم، بلکه خودم هم خلق بکنم. اما اون طرف داستان، کورتنی به طور مرتب توسط رسانه‌ها متهم به این میشد که داره فرصت طلبی میکنه. حتی کار به جایی رسید که کورت یه بار خیلی روشن گفت که از این شایعات در خصوص کورتنی اصلاً خوشش نمیاد و فکر میکنه تمام این حرفا توهین آمیزه و کاملاً غیر واقعی. ولی واقعیت اینه که پیرامون رابطه این دو نفر حرف و حدیث زیاده. حتی شایع شده بود اون کسی که هروئین رو به کورت معرفی کرد در واقع کورتنی بوده. بدونی که من بخوام اصلا به این شایعات توجه بکنم، باید بگم که تأثیر مخربی که این مواد روی زندگی و مرگ کرد گذاشت غیر قابل انکاره. جلوتر میفهمید چرا این داستانو میگم. چیزی که تو طول رابطه این دو نفر بیشتر از هر چیز دیگه دیده میشه، مصرف بیش از حد هروئین بود. خود کرد دلیل استفادهش رو درد شکمی مطرح میکرد که سالها داشت آزارش میداد. حالا هروئین تونسته بود این درد رو براش کامل از بین ببره. مصرف مواد کرد چنان زیاد شده بود که تو یه مورد تو ژانویه سال 1992 کم مونده بود کار دستش بده. تو ژانویه سال 1992 کورت و گروهش یعنی نیروانا قرار بود یه اجرای زنده تو برنامه زنده شنبه شب یا همون SNL داشته باشن. کورت تو پشت صحنه چنان حالش بد شده بود که تمام اعضای گروه فکر میکردن هر لحظه ممکن است حال بره و اصلا نتونه به اجرا برسه. ولی با هر معجزه‌ای که بود کورت به اجرا خودش رو رسوند، ولی چیزی که اجرا شد فاقد روح. و حتی بعد از اجرا وقتی داشت به پشت صحنه میرفت کم مونده بود از حال بره. چند هفته بعد از این اتفاق کورتنی متوجه میشه که حالا باردار شده. بعد از این خبر هر دو نفرشون تصمیم میگیرن که با هم هرچه سریعتر ازدواج بکنن. اما یه نکته عجیب هم تو ازدواج این دو نفر وجود داره. کورتنی میگه اوکی، اگه قرار ازدواج کنیم خیلی خب، اول باید یه قرارداد مالی با هم ببندیم. حالا شاید بگید داستان قرارداد مالی چیه قبل ازدواج؟ باید بگم توی کشورهای بیرون از ایران یه چیزی وجود داره به نام قرارداد مالی قبل از ازدواج که تو اون مشخص میکنن هر یک از طرفین که وضعیت حقوقشون بعد از طلاق طبیعتاً چجوریه، اموال قراره چجوری تقسیم بشه. این بهش میگن قرارداد مالی بعد از ازدواج. دلیل کورتنی هم برای این درخواست در نوع خودش هم عجیب و هم جالبه، چون او فکر میکرد که قرار از کورت به شدت معروفتر بشه و حتی به شوخی میگفت که دوست ندارم که کورت یه زمانی با پولهای من فرار بکنه. در نهایت این دوتا کفتر عاشق تو یه برنامه کوچیک تو هاوایی تو 24 فوریه سال 1992، یعنی 4 روز قبل از تولد 25 سالگی کورت، با هم ازدواج میکنن و میرن سر خونه زندگی خوش. خود این ازدواج و این مراسم عروسی هم کم نکته نداره. یکی از آدم‌های مهمی که توی این مراسم غایبه کریس، دوست و همبندی کورت تو نیروانا است. دلیل نیامدن کریس هم در نوع خودش هم باز جالبه. کورتنی با زن کریس مشکل داره و سر همین به مراسم عروسی زنه رو دعوت نمی‌کنه. کریس هم میگه اوکی، زنمو دعوت نکردی، منو دعوت می‌کنی، خب طبیعتاً منم نمیام دیگه، دست شما درد نکن. و نمیره عروسی دوستش. داستان جالب اینه که شاید فکر کنید که رابطه زن کریس و کورتنی در حد یه دعوای خاله زنکی ساده است، ولی باید بگم که از نظر زن کریس و خیلی های دیگه، کورتنی ذاتاً آدمی بود که توانایی اینو داشت که آدمها رو آزار اذیت بکنه. بلد بود چجوری رو نقطه‌های حساس آدم دست بذاره. دیگه خودتون ببینید دیگه، کورتنی تونسته بود مدونا رو هم از دست خودش شاکی و ناراحت بکنه.
You may say it's reflection of that, but it's also...
Hi, Courtney. That's Courtney, everybody's favorite. Come on up.
Should we let her come up?
Yeah.
No, don't, please.
Come on, Courtney. Come on up. Courtney's coming up. Well, come up.
Courtney Love is in dire need of attention right now. She's throwing her compact at me.
I'll just stand over here. We'll gaze together.
Hi. Good.
What you doing?
Am I fully interrupted?
No. We have some questions for you.
Yeah.
He's like a
Donna
Karen.
Look, I'm interrupting you. You know, you guys are in a feisty. I didn't mean to, like, you know, bum you.
داستان مدونا و کورتنی هم در نوع خوش جالبه، چون یه جورایی تاثیرگذار روی داستان هستی و کمک میکنه ما بهتر بفهمیم شاکلی هستی داستان رو. گفتم دیگه هول اسم گروهی بود که توش کورتنی هم داشت فعالیت میکرد. باید اینو هم بگم که واقعا در کار خودشون هم موفق بودن، نه در حد و اندازه نیروانا به نظر من، ولی داشتن روز به روز موفق‌تر می‌شدن و سر زبون‌ها می‌افتادن. از سر همین موفقیت‌ها کلی پیشنهاد هم از کلی کمپانی موسیقی مختلف سمتشون داشت می‌اومد. از قضا یکی از همین کمپانی‌ها کمپانی مرویک متعلق به مدونا بود. اون دوستش با این گروه هم قرارداد ببنده و حتی پیشنهادش رو هم خود مدونا داده بود گویا. ولی مدونا بعد از این مدت بیخیال قرارداد با کورتنی میشه. اونم سر این که کورتنی تصمیم میگیره تمام اطلاعات محرمانه اون قرارداد رو در اختیار رسانه‌ها قرار بده و سر همین قضیه مدونا به شدت شاکی میشه و قرارداد و خود شخص کورتنی رو مؤاخذه میکنه و قرارداد ازشون پس میگیره. بعدتر وقتی از مدونا میپرسن که آقا تو طول این قرارداد با کورتنی چه برخوردی داشتی، چطوری بود و این حرفا، مدونا خیلی نظر جالبی میده. میگه آقا تو کل این مصاحبه که من باهاش داشتم، تو کل اون جلسه کورتنی داشت بی‌وقفه از خودش تعریف میکرد و تمام جاهایی هم که داشت حرف میزد داشت نشون میداد که هول چقدر از گروه نیروانا بهتره. ادامه این داستان قرار دادم خیلی جالب میشه در نوع خودش. چرا؟ چون یه دفعه به طرز عجیب و غریبی کورتنی با استدیوی گفن که همون کمپانی نیروانا هم بود میاد قرارداد امضا میکنه. نکته جالب این قرارداد اینه که مبلغ این قرارداد اینطوری بسته میشه که از مبلغ قرارداد خود نیروانا هم بیشتر باشه. حتی گفته میشه قبل از اینکه قرارداد رو کورتنی امضا کنه میگه اوکی من امضا میکنم، فقط یه شرط دارم، شما قرارداد گروه نیروانا رو بیار تا مطمئن بشم دارم از نیروانا بیشتر میگیرم تا بعد امضا کنم. در آخرم یه قرارداد 1,000,000 دلاری رو امضا میکنه و شوهرش جلوتر میزنه. شاید تا اینجا کلی کلمه و پسوند جالب برای کورتنی تو ذهنتون ردیف کرده باشید و دارید بهش دریوری‌ها رو میگید، ولی واقعیت رو بیاید با هم نگاه کنید دیگه. کورتنی واقعا آدم زرنگیه، میدونه چجوری برای چیزی که میخواد بجنگه، راهشو بلده. در هر صورت الان انگاری هم کورتنی و کورت تو اوج حرفه خودشونن، هر روز بیشتر از دیروزم دارن دیده میشن و معروفتر میشن. ولی کورتنی یه سنگ خیلی بزرگ رو وسط این مسیر پیشرفت پرت میکنه که باعث میشه حرفه هر دوشون وارد مسیر لغزش بشه. اون تو یه مصاحبه با یه مجله میگه که تو اون اجرای شنبه شبه بود همراه با کورت هروئین مصرف کرد. خب اگه یادتون باشه گفتم دیگه درست بعد از این اجراست که کورتنی میفهمه باردار بوده. حرفای کورتنی برای کل دنیا این معنی رو میداد که تو دوران بارداری تو داشتی مواد مخدر مصرف میکردی و این تأثیر به شدت بدی رو حرفه هر دو نفرشون گذاشت. مردم از کورتنی عصبانی هن. حرفاشو در خصوص مصرف هروئین اونم تو دوره حاملگی اصلا قبولش نمیکردن، تحمل نشم چه حرفی رو بشنون. برای همین یه واکنش به شدت عظیم بین طرفداراشون تو سراسر دنیا راه میفته. همین باعث میشه که کورت وارد یه دوره افسردگی عمیق و شدیدن بشه. کورت برای اینکه بتونه از درد افسردگیش کم بکنه تصمیم میگیره که به هروئین پناه ببره، چون حس میکرد این درد رو میتونه با هروئین بی‌حس بکنه. اما این درد چیزی نبود که خیلی زود ساکت بشه، برای همین کورت بیشتر از قبل خودشو درگیر هروئین میدید. از طرف دیگه تو این شرایط تنش ازدواجش با کورتنی هم بیشتر از قبل شده بود. در نهایت تو آگوست سال 1992، دو هفته قبل از موعد مقرر زایمان، کورتنی به اصرار دوستاش که نگران سلامتیشم بودن به بیمارستان مراجعه میکنه. وسط همین آشفته بازار، درست زمانی که کورت به تازگی وارد مرکز سمزدایم شده، کورتنی به طرز معجزه‌آسایی در 18 آگوست سال 1992 یه دختر بچه سالم رو به دنیا میاره. اون دو نفرم تصمیم میگن که اسمشو بذارن فرانسیس. اما فقط 5 روز از تولد بچه نگذشته که دوباره این زوج میرن سر خطر خبرها. این بار گویا یه نفر تو بیمارستان به سوابق پزشکی کورتنی دست پیدا کرد و اونا رو هم برای یه مجله فکس کرد. تو اون سوابق پزشکی نشون داده بود که کورتنی تو زمانی زایمان میکنه که داشته قرصهای متادون مصرف میکرده. مصرف قرص متادون یه جورایی میشه گفت جایگزینیه برای هروئین و جزء داروهاییه که تو دوران ترک اعتیاد به معتادان مواد مخدر هم داده میشه. بیشتر متادون برای سمزدایی استفاده میشه. ولی اینطوری نیست که روی دوره بارداری تاثیر نداشته باشه. بعضی از تحقیقات نشون میدن که ممکنه روی بچه آسیبای جدی و جبران ناپذیری بزنه. انتشار سوابق پزشکی کورتنی به مراتب بدتر از انتشار خبرهای بد در خصوص موسیقی های کورت بود. توی کشور متمدن اینطوری نیست که شما تو دوره بارداری هر کاری دلت بخواد بکنی و کسی هم نتونه به چیزی بگه. توی این کشورها برخورد قاطع میشه با اتون. برای همین به محض زایمان مقامات رفاهی لس آنجلس تهدید کردن که هزانت بچه تازه متولد شده رو از جفتشون میگیرن. و آخرش هم همین کار کردن ها. مقامات رفاهی کالیفرنیا هزانت دختر تازه متولد شده رو به سایر بستگان کورت و کورتنی سپردن. با این کارشون یه جورایی شانس داشتن میدادن که پدر و مادر بتونن هزانت بچهشون رو بگیرن. کلن کورت و کورتنی اجازه داشتن که ملاقات هفتگی داشته باشن و باید توی این مدت هم با یه مددکار اجتماعی جلسه میذاشتن و دوتاشون هم باید به طور منظم آزمایش ادرار میدادن تا مطمئن بشن صلاحیت لازم رو دارن برای اینکه بچه رو کنار خودشون نگه دارن یا نه. اینم باید بگم دیگه، آخرم موفق میشن که هزانت دخترشون رو بعد تقریبا 9 ماه بگیرن. کورت از ترس اینکه دوباره دخترش رو دست بده این بار مصمم میشه که پاک باقی بمونه و زندگیش رو اونقدری تغییر بده که یه پدر خوب بشه. ولی خب اون درد شکم هر روز بدتر از دیروز یقه کورت رو گرفته. همین باعث شد خیلی زود دوباره برگرده سراغ هروئین. این بار حتی شدیدتر از قبل. چند ماه از گرفتن هزانت دخترشون نگذشته که کورت اووردوز میکنه.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
کورتی بعد از اینکه چند بار کورت رو برای شام صدا میکنه میبینی که خبری ازش نیست. برای همین به طبقه بالا جایی که کورت بوده میره و اون رو در حالی پیدا میکنه که تشنش کرده و جلوی پله ها افتاده. کورتنی سریع بهش بوپرونوفرین که ایشالا اسمش هم درست گفته باشم که یه داروی برای اووردوزه تزریق میکنه. بعدش هم یه ترکیبی از والیوم و مقدار کدوئین و بعضی از داروهای دیگر رو میده، چیزی که معمولا کورت رو از این وضعیت بیرون می آورد. ولی این بار اینو عمل نمیکنه و کورت شروع میکنه به بالا آوردن. مادر کورتنی که برای نگهداری بچه رو به اون خونه اومده بود میبینه که وضعیت خیلی خطرناکه و وحشت میکنه. برای همین با پلیس یا 911 تماس میگیره. وقتی هم پلیس میرسه کورت منتقل میشه به بیمارستان نزدیک خونش، درست همون جایی که درمان و پاکسازیش انجام شده بود. این دفعه آخری هم نیست که قرار پلیس بهشون سر بزنه. 2 ماه بعد از این قضیه دوباره پلیس در خونه کوبین رو میزنه. این بار نه بابت اووردوز بلکه به خاطر خشونت خانگی کسی هم که این بار تماس گرفته بود کورتنی بوده. داستان که کورتنی برای پلیس تعریف میکنه این بوده که وقتی کورتنی به سمت صورت کورت یه لیوان آب میبره پرت کرده، اون از شدت عصبانیت کورتنی رو هول داده و سعی کرده خفش بکنه. حالا دعوا سر چی بوده؟ گویا کورت یه کلت رو بابت افراد مزاحم خریده بوده، ولی کورتنی از وجود یه اسلحه تو خونش کاملا ناراحت بوده و میخواسته اسلحه تو خونه نباشه و سر همین هم دعوا کرده بوده. پلیس هم آخر کار 3 تفنگ از خونه اونا مصادره میکنه و میبره. با اینکه مطبوعات بر علیه کورتنی مطلب چاپ میکردن و اون رو متهم میکردن، ولی اون میگفت که آقا اینا صرفا یه سوء تفاهمه و من خیلی خوشحالم که پلیس اون اسلحه ها رو از خونم خارج کرد. بعد این قضیه دیگه انگار که همه چیز آروم شده. قرار نیست چیزی اتفاق بیفته که پلیس دیگه خودش رو بابتش درگیر بکنه. حالا رسیدیم به اوایل سال 1994. نیروانا تو وضعیت خیلی خوبی قرار داره. قرار یک تور دور آمریکا داشته باشه و یک تور هم دور اروپا. حتی قرار تو همون سال تو یکی از بزرگترین فستیوال‌های موسیقی دنیا هم اجرا داشته باشه. اینطور به نظر میرسه که قرار این بند میلیون‌ها دلار برای خودش پول به همراه بیاره. حتی وضعیت درد شکم کورت هم بابت تشخیص یه دکتر انگاری بهتر شده. و انگاری قرار نیست دیگه سراغ مواد هم بره. همه چیز روی کاغذ داره نشون داده میشه که وضعیت خیلی خوبه و مسیر درست هم برای زندگی پیدا شده. ولی اون طرف داستان کورتنی یه روایت دیگه ای داره. از نگاه کورتنی هیچ چیز سر جاش نیست، بلکه وضعیت کورت هم بدتر از دیروزه. چیزی که اون تعریف میکنه اینه که کورت تو تور اروپاش حالش بسیار بدتر هم شده بوده. حتی گویا به کورتنی گفته که چقدر از این وضعیت تنفر داره. حتی تو تماسی که از مادرید با کورتنی گرفته میگه وقتی در حال اجرا بوده دیدی که بچه‌ها تو جمعیت داشتن هروئین میکشیدن و همین باعث شده به گریه بیفته. اون میگفت که هیچ وقت دوست نداشته که بشه سمبل مصرف مواد مخدر و همین باعث میشه که احساس خستگی بکنه و ویران شدن خودشو ببینه. هنوز 23 تا اجرا از تور باقی مونده که یه دفعه کورت دچار برونشیت شدید میشه. عملا صداشو به طور کامل از دست میده. سر همین دکترها بهش دستور میدن که نباید هیچ اجرایی داشته باشه و باید استراحت مطلق بکنه. بندم سر همین قضیه برنامهاشو به طور کامل تغییر میده و در نهایت هم کل برنامه‌های تور اروپا کنسل میشه. چند روز بعد یعنی تو دوم مارچ سال 1994 کورت به سمت روم، جایی که زن و بچهش به همراه پرستار بچهشون منتظرشن، پرواز میکنه، جایی که قراره اونها رو ملاقات بکنه. اینجا داستان خیلی مهمه، یعنی میشه قسمت اصلی و مهم ماجرا و یه جورایی کمک میکنه ما بهتر توریای پشت مرگ کورت رو بفهمیم. پس از اینجا به بعد قشنگ با دقت بشنوید. کورت کل روزشو با خانواده سپری میکنه، بعد تصمیم میگیره به سویتش برگرده. کورت و کورتنی هم توی اتاق میمونن و دخترشون هم همراه با پرستار بچه توی اتاق مجاور. یه ذره که میگذره کورت با پذیرش تماس میگیره و ازشون میخواد که یه نفر رو بفرستن تا بره و نسخه کورتنی رو از داروخونه بگیره. تو نسخه چی بوده؟ یه داروی به نام روحی پونل که معروف به روفی، یه مسکن خیلی قوی. در کنار این درخواست کورت درخواست میکنه 2 بطری شرابم برای اتاقشون بیارن. صبح روز بعد وقتی کورتنی از خواب بیدار میشه میبینه که کورت بیهوش یه طرف اتاق افتاده. کورت خودکشی کرده؟ شاید. به هر حال ایده خودکشی همون موقع توسط کورت و دکتر معالجش به طور کامل رد میشه. ولی بعد از مرگ کورت، کورتنی اتفاق رو بدون هیچ شکی اولین اقدام کورت برای خودکشی در نظر میگیره. حالا به نظر شما این واقعا خودکشی بوده؟ من شخصا نظری نمیتونم در اون این قضیه بدم، ولی واضحه دورانی که کورت تو اروپا داشت سپری میکرده خیلی دوران سخت و پرفشاری بوده. بعضی مدت بالاخره برمیگردن خونشون. اونجا کورت به کورتنی اطلاع میده که من قرار نیست تو اون فستیوال موسیقی شرکت بکنم. کورتنی هم سر همین تصمیم به شدت جوش میاره و عصبانی میشه. چون باورش نمیشه که کورت میخواد یه همچین موقعیت سوداوری رو بهش پشت پا بزنه. اما خب گفتیم دیگه وضعیت جسمی و سلامتی کورت جوری نبود که بتونه اجرا بکنه. سر همین هم حضورشون تو فستیوال کنسل میشه. همین اتفاق کلی شایعه به بار میاره. اینکه نیروان داره از هم میپاشه و کورت داره از بقیه دوستاش جدا میشه. همین باز کورت رو افسرده تر و منزوی تر از قبل میکنه. انگار که دیگه هیچ علاقه به موسیقی نداره. سر این اتفاق کورتنی بیشتر از قبل جوش میاره و عصبی تر هم میشه. کمی بعدتر تو 18 مارچ سال 1994 دوباره سر و کله پلیس تو خونه کورت پیدا میشه. این بارم تماس گیرنده خود کورتنی بوده. اون به پلیس میگه که کورت خودش تو اتاق حبس کرده و با یه اسلحه هم هست و تهدید کرده که خودش رو میخواد بکشه. سر همین قضیه پلیس خیلی زود خودش رو به خونه کورت میرسونه. ولی چیز عجیبی که اتفاق میفته اینه که وقتی که پلیس در خونه رو میزنه، اون کسی که در رو باز میکنه خود کورته، نه کورتنی. پلیس وقتی ازش میپرسه که میخواست خودتو بکشی، اون پافشاری میکنه که میگه من هیچ قصدی برای خودکشی نداشتم. از طرف دیگه وقتی پلیس از کورتنی میپرسه که آیا کورت راست میگه، اون تایید میکنه و میگه من هیچ اسلحه‌ای هم دستش ندیدم و صرفا دروغ گفتن که کورت میخواد خودشو بکشه. دلیلی هم که باز شده که با شما تماس بگیرم این بوده که کورت رو در و روی من باز نمیکرده و منم میدونستم تو اتاق تفنگه و ترس این که مبادا به خودش آسیب بزنه مجبور شدم دروغ بگم تا شما بیه. با اینکه کورت گفته بود من واقعا قصد خودکشی ندارم، ولی پلیس بازم میاد اسلحه های اون رو مصادره میکنه. دو تا اسلحه دیگه هم از خونه کورت میبرم. همین وضعیت نگران کننده کورت به کمپانی کورت، یعنی کمپانی گفن، این اجازه رو میده تو همون موقع اقدامی برای سلامتی و درمان کورت بکنه. چند روز بعد از این تصمیم گیری کورت دوباره شروع میکنه به مصرف مواد و حتی شرایط از کنترل هم خارج میشه. حالا کمپانی به شدت نگرانه که این مصرف بیش از حد مواد برای کورت مساوی بشه بعد دست دادن جونش. از طرف دیگه کورتنی تو این دوره تهدید میکنه که اگه کورت سمزدائی نکنه دیگه اجازه ملاقات با دخترشون رو بهش نمیده. همین قضیه باعث میشه که کورت آخر راضی بشه که بره به یه مرکز توانبخشی تا درمان رو از سر بگیره، اما نه قبل از اینکه یه تفنگ دیگه برای خودش بخره. تو روز 30 مارچ سال 1994 درست قبل از اینکه کورت به مرکز توانبخشی بره، همراه با دوستش میرن با هم به یه مغازه اسلحه فروشی و اونجا دوستش براش یه اسلحه میخره و بهش میده. گفتیم دیگه تا اینجا پلیس 5 تا اسلحه از کورت ضبط کرده، پس منطقی نیست خودش بره دوباره اسلحه ششمو بخره. تو آمریکا هم اگه شما فرضاً یه اسلحه به صورت قانونی خریداری بکنید، اسمتون تو سیستم افراد دارای اسلحه به صورت قانونی ثبت میشه. برای همین واقعا منطقی نبود که کورت بعد از این همه اسلحه‌ای که ازش ثبت شده دوباره بخواد یه اسلحه جدید به اسم خودش ثبت بکنه و بخره. سر همین قضیه هستش که میره سراغ دوستش. از طرف دیگه این اصرار کورت برای خریدن اسلحه همیشه هم یه دلیلی داشته، اونم محافظت از خانواده خودش بود. خب واقعیت هم همینه دیگه. کورت یه مرد ریز جسه است و بدون هیچ بادیگاردی. پس اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم، برای اینکه بتونه خودش و خانوادش رو از هر تهدیدی محافظت بکنه، گرفتن اسلحه یکی از بهترین گزینه هاست. این نکته هم لازمه بگم که بعد از مرگ کورت، دوست کورت میگه که من اگه میدونستم بهترین دوستم میخواد با اون اسلحه‌ای که براش خریدم خودش رو بکشه، هیچ وقت براش اسلحه نمیخریدم. همون شب هم کورت به سمت لس آنجلس پرواز میکنه و خودش رو تو مرکز توانبخشی هم بستری میکنه. اینجا جاییه که کورت یه بار هم توش بستری شده بود و کاملا هم از اینجا نفرت داشت. خودش حتی سری پیش دو روز زودتر خودش رو مرخص کرده بود. این سری انگارکی وضعیت فرق میکرد. شاید به خاطر دخترش دوست داشت تا لحظه آخر توی این مرکز باقی بمونه. اما تا زمانی که چند تا ملاقات کننده عجیب میرن سر وقتش. از جمله یک زن ناشناس. کمی بعد از این ملاقات ها، یعنی تو یک آوریل سال 1994، تنها چند روز بعد از این که کورت وارد این مرکز توانبخشی شده بود، وقتی برای سیگار کشیدن بیرون میره، تصمیم میگیره که حصار 6 فوتی مرکز توانبخشی رو بالا بره و به بیرون بپره. اون به صورت یه تاکسی هم میگیره و یه راست میره به سمت فرودگاه و اولین پرواز مستقیم به سمت خونش رو رزرو میکنه و پول بلیتش رو هم با کریدیت کارتش پرداخت میکنه. این جزئیات خیلی خوب تو ذهنتون نگه دارید. اهمیت این کریدیت کارت خیلی مهمه، چون به شدت برای حل خیلی از سوالها کمک میکنه. از طرف دیگه کورت برای کورتنی که همراه با دخترشون تو یه هتل تو لس آنجلس اقامت داشتن، تو همون شب یعنی تو ساعت 8:48 دقیقه یه پیام میفرسته. نکته عجیب این قسمت اینه که تماسی که کورت با کورتنی میگیره از تلفن خودش نبوده، بلکه از تلفن شخصی به اسم الیزابت بوده. خود هویت این زن تا امروز هم یه بخش معماگونه داستانه. حالا پیامی که کورت به کورتنی داده چیه؟ کورتنی، دیگه هرگز صدای کورت رو نمیشنوی. این پیامی بوده که فرستاده. بعد از اینکه کورت پرواز میکنه به سمت خونه، به محض فرود اومدن سوار ماشین میشه و یه راست میره سمت خونش. تو ساعت‌های اولیه روز دوم آوریل کسی جز پرستار بچه که همه بهش میگفتن کلی تو خونه حضور نداره. پرستار بعدتر به پلیس توضیح میده که صبح همون روز ساعت حدوداً 6 صدای کورت رو شنیده و از خواب بیدار شده و اونو دیده که روی تختش نشسته. میگه یه مدت کوتاهی با هم حرف زدیم و بعدش کورت خونه رو به سمت شهر ترک میکنه. این آخرین باری بوده که کورت تو خونه خودش زنده دیده شده بود. ته چند روز بعد چند نفر مختلف کورت رو توی شهر میبینن، از جمله مدیر برنامه های خود گروه نیروانا، و توی این مشاهدات یک زن ناشناس هم حضور داره. توی نقطه کورتنی به شدت نگران کورت شده. اگرچه کورتنی خبر داشت که کورت از مرکز توانبخشی فرار کرده و میدونست که حتی به خونه خودش هم برگشته، چون پرستار بچه ها باش تماس گرفته بوده، خود شخصا از کورت خبری نداشت و اینو میشه گفت آخرین خبرهایی بود که از کورت به گوش کورتنی رسیده بود. وقتی کورتنی میبینه که از کریدیت کارت کورت داره تو اطراف شهر استفاده میشه، تصمیم میگیره یک کارگاه خصوصی رو برای تعقیب کورت استخدام بکنه. تو روز سوم آوریل کورتنی با تام گرند که یک کارگاه سابق بود و الان هم شده بود یک کارگاه خصوصی، تماس میگیره و ازش میخواد که کورت رو تعقیب بکنه. کورتنی به گرانت میگه که در اصل مادر کورت و حتی خودش فرم افراد گم شده رو هم پر کرده و همچنین از گرانت میخواد که چند تا جای به خصوص رو هم زیر نظر داشته باشه. اون زن ناشناسه بود که بهتون گفتم تو زمان غیبت کورت اونو ملاقات کرده. گویا کورتنی فکر میکرد اون ساقی مواد کورته، کسی به اسم کتلین، کسی که کورتنی فکر میکرد شوهرش داره با اون بهش خیانت. برای همین تو لیست جایی که از گرند خواسته بود نظارت بکنه خونه کاترین هم بود. چیزی که اینجا به نظر میرسه اینه که کورتنی جدا از بحث استفاده از کریدیت کارت ذهنش جاهای دیگه هم بوده. اما یه داستان دیگه هم در خصوص اون زنه وجود داره. بسیاری میگن که اون زن در واقع وکیل کورت یعنی روزماری کارل بوده. به گفته روزماری کارل ازدواج اونا بعد از یه مدت به مشکل شدیدی هم خورده بوده و گویا کورت در فکر جدا شدن از کورتنی هم بوده و حتی وقتی گرانت داشته در خصوص کورت جستجو میکرده متوجه میشه که کورت از وکیلشون خواسته بوده که اسم کورتنی رو از وصیت‌نامه‌اش حذف بکنه. از طرف دیگه کورتنی هم گویا از وکیلشون خواسته بوده که یکی از بدجنس‌ترین و شریرترین وکیل‌های طلاق رو برای کورتنی پیدا بکنه. جالب داستان اینه که کورتنی از وصیت‌نامه کورت هم حذف میشه ولی هیچ وقت این وصیت‌نامه توسط کورت امضا نمیشه. همین قضیه باعث میشه که اون وصیت‌نامه جدید فاقد اعتبار بشه. حالا چرا این وصیت‌نامه مهمه؟ ببینید اگه کورت قرار بود بمیره در واقع کورتنی میشه صاحب همه چیز و همه چیز مال اون میشد. در کنار اون اگه طلاق میگرفت بهترین حالت به نظر میرسید کورتنی میتونست نصف اموال کورت رو برای خودش بکنه. این وسط اون قرارداد فیما بین کورتنی و کورت رو هم از یادتون نبرید. جدا از این بحث ها گرفتن حمایت مالی تو زمان طلاق واقعا چیز بدی نیست. این نشون نمیده که یه نفر داره کار ناعادلانه میکنه یا رفتار خصمانه ای داره. جدا از بحث ها جای هیچ شکی نیست که وقتی ما میریم سراغ جزئیات مرگ کورت و ماهای پس از مرگ هم بررسی میکنیم نکته های خیلی جالبی میتونیم از توش بیرون بیاریم. یکی از این نکته ها اونجاییه که کورتنی وقتی درخواست نظارت به اون کارآگاه خصوصی میده بهش نمیگه خونه رو چک کن یا حتی بررسی کن و بگرد. یعنی دقیقا همون جایی که کورت بعد از برگشتن با پرستار بچه ها برخورد کرده. نکته جالب اینجاست که کورتنی به گرانت نمیگه که پرستار بچه ها وقتی کورت به خونه اومد باهاش تماس گرفته و بهش اطلاع داده که کورت اونجاست. خب این عجیب به نظر میرسه. چطور ممکنه آخرین مکانی که کورت دیده شده حائز اهمیت هم نباشه؟ ولی خب یه کمی بعد کورتنی به کارآگاه در خصوص خونه یه سری توضیحات میده. سر همین قضیه گرانت میره سراغ بهترین دوست کورت، یعنی همون آدمی که قبل از رفتن کورت به توانبخشی براش تفنگ خریده و میخواد که با هم برن سراغ خونه کورت. در نهایت 6 آوریل سال 1994 این دو نفر همدیگر ملاقات میکنن و اون دوست کورت گرانت رو میبره سمت خونه کورت و اونجا رو بهش نشون میده. تو خونه خب طبیعتا خبری از کورت نیست. دفعه اول که اونجا رو میگردن چیز خاصی هم پیدا نمیکنن. نکته عجیب اینه که کورتنی بعدتر با گرانت تماس میگیره و بهش میگه باز برو خونه رو دوباره بررسی کن و دنبال تفنگ کورت هم بگرد. اینجا یه سوال ایجاد میشه. کورتنی از کجا در جریان تفنگ جدید بوده؟ و حتی جای تفنگ رو دقیق به گرانت میگه و بهش میگه که تو کمدش میتونی تفنگ رو پیدا بکنی. فردای اون روز دوباره با اون دوست کورت به سمت خونه میرن و وقتی میرسن اونجا نه تفنگ اونجاست نه کورت. اما یه دست نوشته اونجا پیدا میکنن. دست نوشته که تو 7 آوریل پیدا میشه در اصل متعلق به پرستار بچه ها همون کسیه که شب بعد از برگشت کورت باش صحبت کرده. نام خطاب به کیه؟ خطاب به خود کورت. تو نامه کورت رو توبیخ میکنه که چرا بعد از برگشتن به خونه اون یعنی همون پرستار بچه ها رو خبر نکرد. خب گفتیم مگه پرستار بچه ها زنگ نزد به کورتنی و خبر برگشت کورت رو به کورتنی داد؟ حالا این نامه داستانشی. تو نامه نوشته بود که یه اتفاق بدم برای کورتنی رخ داده و الانم تو بیمارستان بستری شده. برای همین مجبور فوری به سمت لس آنجلس پرواز بکنه تا از دخترشون مراقبت بکنه. نامه درسته. چرا؟ چون کورتنی تو لس آنجلس اووردوز کرده بوده و بعد از اووردوزم مجبور شدن ببرنش همون بیمارستانی که کورت چند روز پیش توش بستری شده بوده. برای همین مجبور شده بود سریع خودشو برسونه اونجا. اووردوز کورتنی همچین قضیه ساده‌ای هم نیستا. تو زمانی که اووردوز میکنه پلیس چند تا چیز مختلف هم پیدا میکنه. داروی روانگردان، مواد مخدر، سرنگ مخصوص زیر پوست و یه مال مسروقه. سر همین قضیه کورتنی بازداشت میشه. خود این مال مسروقه داستانش چی بوده؟ یه پد نسخه نویسی بوده که تو همون زمان هم وکیل کورتنی میگه که این اشتباه دکتر کورتنی بوده و خودش اینو جا گذاشته بوده. اینطوری نبوده که کورتنی اونو دزدیده باشه. حتی وکیلش ادعا میکنه که کورتنی تحت تاثیر هروئین اووردوز نکرده، بلکه این اتفاق صرفا یه آلرژی ساده نسبت به زانکس بوده، یه دارویی که معمولا برای درمانهای اختلالهای استرابی هم کار میکرده. سر همین قضیه میگه که اون دارو هم صرفا برای استرابش بوده و روانگردان نبوده، ولی خب برای هر چیزی که تونسته بودن دلیل بیارن، برای اون سرنگی که تو اتاق پیدا شده نتونستن دلیل بیارن، برای همین عملا بازداشت میشه. ولی خب بعد از ظهر 7 آوریل به قید وثیقه از زندان بیرون میاد و فوراً هم به مرکز توانبخشی که کورت 6 روز پیش اونجا بوده منتقل میشه. تو همین زمان هم دوست کورت به گرانت، یعنی همون کارگاه خصوصی، داره تمام پاتوخایی که ممکنه کورت توش باشن نشون میده، ولی خبری از کورت نیست. صبح روز بعد، یعنی تو 8 آوریل سال 1994، گرانت و دوست کورت برنامه دارن برن سراغ دومین ملک متعلق به کورت و کورتنی که توی یه شهر دیگه با فاصله 1 ساعتی از خونه اوله. وقتی اونا دارن به سمت خونه دوم میرن، یه برقکار برای نصب وسایل‌های امنیتی وارد خونه اول میشه. وقتی برقکار به خونه میرسه، دقیقاً میره تو بالکن اتاقی که بالای گاراژ و اونجا وای میسته. از پشت درهای شیشه‌ای یه نگاهی به داخل میندازه. اونجا یه مردی میبینه که روی زمین افتاده. تو لحظه اول فکر میکنه خب اوکی، این صحنه شاید ساختگیه و یه شوخی زشته و هیچ چیز خاص دیگه نیست، ولی وقتی با دقت نگاه میکنه متوجه تفنگ و خون میشه. طرف سریع با رئیسش تماس میگیره و خبر میده که آقا، یه مرد مرده من تو خونه پیدا کردم. رئیس هم به جای اینکه زنگ بزنه به پلیس، به رادیو محلی زنگ میزنه. رادیو اول فکر میکنه صرفا یه شوخی بیمزه از یه سری آدم حقه بازه، اما خب در نهایت تصمیم میگیره با پلیس هم تماس بگیره. خبر پیدا شدن جسد تو محل سکونت کوبین مثل بمب تو شهر میترک. این وسط گرانت و اون دوست کورت هم دارن میرن سمت خونه دوم که وسط راه گرانت تصمیم میگیره برای زدن بنزین برای چند دقیقه واسه. که اون وسط دوستش هم یه تماسی انجام میده و وقتی برمیگرده به ماشین به گرانت میگه که شنیده تو خونه اول کورت یه جسد پیدا شده. اونا سریعا رادیوی ماشین رو روشن میکنن و طی چند دقیقه بعد پلیس تایید میکنه که جسد متعلق به خود کورته و گفته میشه که جسد تو اتاق بالای گاراژ هم پیدا شده. نکته جالب اینجاست که تو دوباری که خونه توسط گرانت و دوست کورت بررسی شده، هیچ باری اون دوستش اشاره‌ای به اون اتاق بالای گاراژ نمی‌کنه. حتی گرانت ازش میپرسه چرا نگفتی همچین اتاقی هست؟ در جواب هم اون دوستش بهش میگه که آقا، اونجا یه اتاق کثیف و بلا استفاده بود و هیچ وقت من فکر نمی‌کردم از اون اتاق استفاده بشه که بخوام اصلا برم اونجا رو هم بررسی بکنم. اما چیز جالب این داستان اینه که بدترین دوست کورت وقتی با پلیس صحبت میکنه میگه که من اصلا از وجود این اتاق خبر نداشتم، همچین اتاقی نبود، از کجا پیدا شد؟ در هر صورت گرانت وقتی این خبرها رو میشنوه با دفترش تماس میگیره. یکی از همکاراش بهش اطلاع میده چند ساعت قبل از اینکه جسد کشف بشه دوباره از کریدیت کارت استفاده شده و 43 دلار بابت یه دسته گل هم پرداخت شده. اولش گرانت فکر نمیکرد این چیز مهمی باشه، فکر میکرد خود کورت رفته یه دسته گل خریده و از کریدیت کارتش استفاده کرده. ولی یه مقدار بعدتر وقتی خبرگزاری ها اعلام میکنن که زمانی که جسد کورت تو 8 آوریل پیدا شده، در واقع 2 روز بوده که از زمان مرگش میگذشته. اولین کسایی که به صحنه رسیدن 2 نفر از افسرهای پلیس اون منطقه بودن. وقتی اونجا رسیدن متوجه میشن که در اتاق قفله. چند دقیقه صبر میکنن و بعد آتش نشانی میاد و پنجره رو میشکنه و خورد شیشه همه جا پخش میشه. وقتی وارد اتاق میشن متوجه یه دسته نوشته تو اتاق میشن که خیلی زود این تیکه کاغذ به عنوان نامه خودکشی تلقی میشه و اون رو نامه خودکشی میبینن. اونها کورت رو در حالتی پیدا میکنن که به پشت روی زمین افتاده، تفنگ بین پاهاش قرار گرفته و سرش رو هدف قرار گرفته. دست چپ کورت هنوز دور تفنگ بود. روی زمین کیف پول کورت با 120 دلار داخلش، یه پاکت سیگار، یه سرنگ، قاشق سوخته، پارچه و تیکه‌های کوچیکی از هروئین سوخته‌ام پیدا می‌کنم. چیزی که داخل کیف پول نبود، همون کریدیت کارتی بود که تو روز پیدا شدن جنازه کورت برای خرید گل ازش استفاده شده بود. همچنین یه ساک کاغذی قهوه‌ای رنگ حاوی یک جعبه از 22 تیر تفنگ ساچمه‌ای هم پیدا میشه. معمولا این جعبه ها 25 تایی هم. غلاف یکی از تیرها روی ژاکت کنار همون کیف تفنگ پیدا میشه. دو تای دیگه هم داخل تفنگ قرار داشت. داخل جیب اون ژاکت هم رسید تفنگ قرار داشت که به اسم همون دوست کورت بود. افراد دیگه که سر صحنه رسیدن، سه نفر از اعضای پزشکی قانونی بودن. یک نفر از اعضا با گرفتن عکسایی از صحنه به این نتیجه رسید که کورت با شلیک گلوله به سر جون خودش رو گرفته. خبر خودکشی کورت مثل بمب تو دنیا پخش شد، ولی هر چقدر که جلوتر می رفت و جزئیات بیشتری به داستان مرگ کورت اضافه می شد، بعضی این سوال رو با جدیت بیشتر مطرح می کردن که ممکنه مرده کورت برای کورتنی ارزش بیشتری از زندش داشته باشه. در زمان مرگ کورت و روزهای بعد از اون، کورتنی تو لس آنجلس بود، چیزی که من براتم تعریف کردم. آیا حالا اون کسی رو استخدام کرده که این کار پلید رو براش انجام بده؟ آیا میتونست اون شخص همون پرستار بچه بوده باشه؟ همون آدمی که تو زمان مرگ کورت تو اون خونه بوده؟ یا میتونست بهترین دوست کورت باشه که اتاق بالای گاراژ، جایی که جسد کورت پیدا شده رو به کاراگاه گرانت نشون نداده؟ یا شایدم کلن کس دیگه این کار رو کرده؟ اما هر کس که بوده، ما فقط یه تئوری توته براش داریم. اونم اینه که کورت کوبین به دست خودش نمرده، بلکه آدم‌های دیگه اون رو کشتن. خب، قسمت اول داستان مرگ کورت کوبین رو با هم پشت سر گذاشتیم. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید. تو قسمت اول یه خلاصه از زندگی و تا مرگ کورت کوبین رو براتون تعریف کردم. تو قسمت بعدی قرار داریم سراغ تئوری‌های توته پشت مرگش. خیلی دوست دارم نظرهاتون رو در مورد مرگ کورت کوبین بدونم. شاید بعضیتون قبل‌تر در موردش خونده باشید، بعضیتون براتون داستان جدید باشه. ولی با اون چیزایی که من تعریف کردم، دوست دارم بدونم چند نفرتون فکر می‌کنید مرگ کورت کوبین خودکشی نبوده و باعث مرگش یکی از آدم‌های اطرافش بوده. خیلی دوستان تو کامنت‌هایی که برام می‌ذارید بنویسید که نظرتون در خصوص این داستان چی می‌تونه باشه. همچنین یه نکته هم دوست داشتم اضافه بکنم. اگر احیاناً بین شما دوستان کسی به کار ترجمه و تولید محتوا توی سوشیال مدیاها علاقه داره، میتونه از طریق ایمیلی که توی توضیحات اپیزود قرار دادم با من تماس بگیره تا در مورد کار و نحوه همکاری با همدیگه صحبت بکنیم. همچنین اگر تجربه ادیت و ویرایش ویدیو اینا رو بلدید، خیلی هم خوشحال میشم از طریق باز هم اون ایمیل با من تماس بگیرید و نمونه کاراتون رو برام بفرستید، چون میخوام یه پروژه بزرگی رو شروع بکنیم برای رادیو عجب. ان‌شاءالله در کنار همدیگه بتونیم کار رو پیش ببریم. اینجا هم دیگه وقتتون نگیرم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. دمتون گرم که با منید و میشنوید. ایشالله یه جور دیگه براتون بتونم جبران بکنم و امیدوارم مثل همیشه هر جا که هستین لبخند رو لبتون باشه و حال دلتون خوش بشه. فعلا خدا نگهدار.
تاریکی نمیبینی من نشونت میدم، بیا دنبالم باز اسما رو یادت میدم، که این بعضی وقتا رو شونه های توه، که بعضی وقتا میفته رو شونه های من. بگو اسمت و اسمت باید یادت بیاد، این اولین درسیه که من بهت میدم، همیشه یادت بمونه کجاست خونه، مهم نیست اونا دارن چی رو نشون میدن. زمان میگیره یکی یکی قهرماناتو، زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو. درختای بی ریشه میرن با این طوفان، بده دستاتو خودم میشم ریشه تو. تو تاریکی نمیبینی من نشونت میدم، بیا دنبالم باز اسما رو یادت میدم، که این بعضی وقتا رو شونه های توه، که بعضی وقتا سنگین رو شونه های من.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.